شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتور بونسوار. بحث فلسفه اسلامی را که در برنامه های گذشته دنبال کردم از سر می گیرم. تا کنون از دیدگاه های الکندی و فارابی، دو فیلسوف مسلمان، سخن گفتم. برنامه این هفته را به دیدگاه های ابن سینا، نام‌آورترین فیلسوف اسلامی، اختصاص دادم. او در سال 980 میلادی، 30 سال پس از درگذشت فارابی، در روستای افشنه نزدیک بخارا چشم به جهان گشود و در حدود 57 سال زندگی کرد. پژوهشگران غربی از ابن سینا به درستی زیر عنوان فیلسوف دینی یاد می کنند، زیرا هم زندگانیش گواه دینداری اوست و هم از این رو که در بعضی از رساله هایش مانند الاشارات و تنبیهات یا فی ماهیت العشق به موضوعهای یکسره دینی مانند قیامت و عشق عرفانی پرداخته است. با این حال ابو حامد غزالی در تهافت الفلاسفه این فیلسوف مسلمان را بیدین و ملحد خوانده و او را به دفاع از عقاید ضد دین درباره مبانی اساسی اسلام مانند معاد جسمانی و علم خداوند به جزئیات متهم کرده است. Dans les émissions précédentes, je vous ai parlé des idées philosophiques de deux philosophes musulmans, Al-Kindi et Al-Farabi. Nous avons vu en quoi consistait le contenu philosophique et en même temps islamique de leur pensée. Nous arrivons maintenant à Avicenne, chez qui les choses sont encore plus complexes. Comme ses prédécesseurs, il est lui aussi un philosophe religieux, comme le montrent sa biographie et la lecture de ses œuvres. Il traite des sujets formellement religieux tels que la résurrection et le désir mystique. Pourtant, il est attaqué par Al-Ghazali qui lui jette l'anathème en raison de ses idées contraires à la religion sur des points fondamentaux comme l'incompatibilité de la résurrection des corps avec la raison et l'impossibilité de la connaissance des choses particulières par Dieu, car elles sont soumises aux aléas du temps alors que la connaissance divine est irrévocable. ابن سینا معاد را به جسمانی و روحانی تقسیم می‌کرد و می‌گفت نوع جسمانی آن از راه عقل اثبات پذیر نیست و ثابت کردن آن به عهده شریعت است. درباره علم خداوند به جزئیات و حوادث نیز می‌گفت که این علم از راه علم او به کلیات ممکن است، زیرا علم به جزئیات علم حصولی و کسبی است. با تغییر معلوم جزئی علم به آن نیز تغییر می کند، در حالی که علم خداوند تغییر نمی پذیرد. کتاب شفای او دایره المعارف است که در آن از همه علوم سخن گفته است. در این کتاب ابن سینا از نظم آثار ارسطو پیروی می کند و بیشتر وقتها با اصطلاحات ارسطویی سخن می گوید. اما ارسطویی که به او استناد می کند ارسطوی نو افلاطونی شده است. در حاشیه نویشتی هایش بر رساله درباره نفس که با عنوان الهیات ارسطو نیز از آن نام میبرند و احتمالاً اثری است از فورفوریوس شاگرد فلوتین، ابن سینا در مقام فیلسوف به نقد دیدگاه های فیلسوفان دیگر میپردازد. به گفته ژان ژولیوه، ابن سینا میکوشد ارسطویی بیاندیشد، اما ارسطوی او نیز مانند پیشینیانش از صافی فلسفه نو افلاطونی گذشته است. L'œuvre principale d'Avicenne est le Shifa, une encyclopédie qui comprend toutes les sciences de son temps et où il suit l'ordre des œuvres d'Aristote, s'exprimant la plupart du temps en termes aristotéliciens. Dans d'autres traités aussi, il se comporte comme un philosophe. Il y traite de choses philosophiques et commente d'autres philosophes. Mais il a également écrit des traités mystiques et même dans ses livres philosophiques comme le Shifa et les Isharat, il a consacré des chapitres souvent assez longs à des thèmes comme la prophétologie et la théorie des miracles qui ne sont ni aristotéliciens ni grecs, mais ne sont quand même pas non plus en rupture avec la pensée néoplatonicienne. C'est pourquoi, selon certains chercheurs occidentaux, tels Jean Jolivet, même lorsqu'il parle de sujets proprement religieux, il peut être considéré comme philosophe dans le sens où, depuis la fin de l'Antiquité, la théologie et la philosophie de la religion font partie de la philosophie. La seule différence est qu'Avicenne y insuffle un contenu non plus polythéiste, mais islamique. اما ابن سینا رساله های عرفانی هم نوشته است که در آنها به موضوع های یکسره دینی پرداخته است. حتی در دو کتاب شفا و الاشارات و تنبیهات فصل های بلندی را به علم نبوت و معجزات اختصاص داده است. این موضوع ها ارسطویی و یونانی نیستند، اما می توان آنها را به گونه نو افلاطونی و به این معنا فلسفی شمرد، زیرا از پایان عهد باستان، یعنی از نیمه دوم قرن پنجم میلادی، الهیات و فلسفه دین را جزو فلسفه دانستند. البته متفکرانی آنها را فلسفه نمی شمارند و این نشان می دهد که در تعریف فلسفه همرأیی وجود ندارد. به این نکته نیز باید توجه کرد که هرچند ابن سینا در پرداختن به موضوعهای دینی از نو افلاطونیان الهام می گیرد، اما مضمون فکر او شرک یا چند خداگرایی نیست بلکه اسلامیست. نظریه نبوت در نزد ابن سینا که در رساله های فلسفیش نیز از آن سخن میگوید با نظریه نبوت در نزد فارابی یکی نیست، اما هر دو فیلسوف از نظریه عقل الهام یافتند که نظریه کاملا نو افلاطونیست. معرفت عقلی هنگامی که کسی آن را بخواهد و امکان به دست آوردن آن را داشته باشد از راه اتصال به عقل فعال حاصل می شود، به این معنا که صور معقول از عقل فعال در نفس فیضان پیدا می کنند. Dans sa doctrine de la prophétie que l'on trouve même dans ses traités philosophiques, il est inspiré comme Al-Farabi, bien qu'elle soit différente d'une théorie de l'intellect qui est parfaitement néoplatonicienne. Le savoir consiste à se connecter à l'intellect agent qui fait découler dans l'âme des formes intelligibles. Comme je vous ai déjà dit, le terme intellect agent vient d'Aristote dans son traité de l'âme. L'intellect agent permet la saisie de l'intelligible comme la lumière permet la saisie du visible. Il est, selon Aristote, immortel. Or, selon Avicenne, l'intellect, à mesure qu'il progresse, passe à des niveaux de plus en plus élevés. À la fin de cette progression, on arrive à un niveau qui est celui de l'intellect saint, qui peut entrer en contact avec les intelligences séparées et à la fin avec le premier intellect qui est la première créature ou plus exactement le premier causé. Il présente la révélation prophétique comme la jonction à une intelligence angélique. به عقیده ابن سینا عقل اندک اندک که پیش می رود به مراتب هرچه عالی تر می رسد. سرانجام به مرتبه عقل قدسی می رسد. عقل قدسی می تواند به عقول مفارق بپیوندد و در پایان به عقل اول یا عقل محض وصل شود که نخستین آفریده و به عبارت دقیق تر معلول الاول است. مفارقات جواهر مجرد عقلیه و نفسیه هستند. باری این سیر متعالی عقل در واقع مکاشفه‌ای عرفانی است. آن را در نکته سنجی های ابن سینا درباره الهیات ارسطو نیز می‌بینیم. بقیده ابن سینا وحی نبوی در نتیجه اتصال به عقل ملکی روی می‌دهد. البته از نظر او پیامبران دارای متخیله نیز هستند که قوه است خاص در آنان که به نیروی آن هم در صورت‌های محسوس و هم در معانی جزئی جدا شده از آن صورت‌ها تصرف می‌کنند. از همین رو آنان می‌توانند نه تنها به عقول و نفوذ فلکی بلکه به اجسام فلکی نیز وصل شوند و از طریق آنها در این جهان تغییر ایجاد کنند. چنان که می‌بینیم با این نظریه فلسفی درباره نبوت، ابن سینا از روایت اسلامی وحی بسیار دور می شود. در نظریه اسلامی وحی تنها یک واسطه وجود دارد که همان فرشته وحی است، در حالی که در نظریه ابن سینا با سلسله مراتبی از عقول سر و کار داریم. On voit bien que dans la théorie avicennienne de la prophétie, nous sommes très loin de la conception religieuse. Dans la théorie islamique de la révélation, il y a un seul intermédiaire qui est l'ange Gabriel, alors que chez Avicenne, il faut une hiérarchie d'intellect pour aller de l'intellect simple jusqu'à l'intellect saint. C'est le caractère intellectualiste de la prophétologie avicennienne qui indignait les jurisconsultes de son temps. Chez lui, le prophète est en relation plutôt avec les cieux qu'avec Dieu. Tout commence dans l'intellect et tout se termine dans l'intellect. Dans cette prophétologie, Avicenne a été sans aucun doute inspiré des philosophes néoplatoniciens. C'est Philon d'Alexandrie qui a inauguré la méthode d'interprétation allégorique. Au-dessous de Dieu, qui est l'un indéterminé, se déroule toute une hiérarchie d'intermédiaires comme le verbe ou logos, les idées modèles des choses, la sagesse, le premier Adam, les anges, le souffle de Dieu et les puissances par lesquelles il se met à notre portée. Nous en parlerons davantage dans les prochaines émissions. نظریه ابن سینا درباره نبوت بی تردید الهام یافته از نظرپردازی های فیلسوفان نو افلاطونی است. نخستین بار فیلون یهودی بود که با تفسیر تمثیلی مکتب های گوناگون فلسفی از جمله فلسفه عقلی یونانیان، فلسفه افلاطون و نیز مکتب رواقی کوشید میان آدمی و خدای تعالی سلسله مراتبی از میانجیان کشف کند. در مرتبه پایین تر از مرتبه خدای شخصانی و در این حال احد نامتعین سلسله مراتبی از واسطه ها یا میانجیان وجود دارد. نخست کلام یا لوگوس و ایده های مثالین چیزها، پایین تر از آنها حکمت، سپس ابوالبشر یا نخستین آدم و پایین تر از او فرشتگان، آنگاه دم خداوندی و سرانجام قوایی که از طریق آنها دم خداوندی به ما میرسد. دیگرگون شدن به نیروی زهد به ویژه از راه سلوک درونی یا طی مدارج، در واقع از خیشتن بدر شدن و رسیدن به مرتبه عالی ترین میانجی، یعنی کلام یا وحی الهی است. این بحث را در برنامه های آینده دنبال خواهم کرد. Averroès, un autre philosophe musulman qui a vécu au XIIe siècle, c'est-à-dire deux siècles après Avicenne, jugeait celui-ci trop religieux. D'après lui, Avicenne a incorporé trop de religion dans sa philosophie. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, Avicenne a été attaqué par Al-Ghazali qui le trouvait trop philosophique. Tout cela montre bien que plus on avançait dans l'histoire, plus le rationalisme s'infiltrait dans la pensée musulmane. La question est de savoir quelle fut enfin l'issue de ce processus de rationalisation dans le monde musulman. Il est difficile de répondre à cette question. Shad o khurram bashid, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.